شش عصر ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. به گفته فرمانده مرزبانی ایران، مرز مهران بسته شد. ارتش روسیه می گوید در بمباران جنگنده هایش در سوریه دست کم 30 عضو القاعده کشته شدند. به نوشته رسانه‌های آلمانی، دولت آن کشور 12,000 پناهجوی افغان را به کشورشان باز می‌گرداند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. فرمانده مرزبانی ایران اعلام کرده با تصمیم دولت عراق مرز مهران از امروز بسته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم رضایی افزوده که علت اصلی بسته شدن مرز مهران تعداد بسیار زیاد مسافران است که در روزهای اخیر خواهان ورود به عراق بودند. این مسافران برای شرکت در مراسم عزاداری اربعین در راه شهر کربلا گزارش شدند. خبرگزاری مهر پیشتر گزارش داده بود که در روزهای گذشته بیش از 1,000,000 تن از طریق مرز مهران وارد عراق شدند، اما کندی روند کنترل پاسپورت و ویزا در مرز مهران موجب شده بود تا گروه بزرگی از مسافران پشت مرز تجمع کنند. ارتش روسیه امروز اعلام کرد در پی حمله هوایی جنگنده‌هایش در شمال سوریه دست کم 30 عضو القاعده کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حملات هوایی ارتش روسیه همزمان با بمباران شهر حلب توسط نیروهای بشار اسد افزایش یافته است. به گفته یکی از سخنگویان ارتش روسیه، حملات اخیر به نیروهای متعلق به القاعده در روز سه‌شنبه رخ داده است. بنا به این گزارش، شبه نظامیان گروه فتح الشام هدف این حملات بودند. به گفته رسانه‌های آلمانی، دولت آن کشور تصمیم گرفته بیش از 12,000 پناهجوی افغان را به کشورشان بازگرداند، چرا که بخش‌هایی از افغانستان گفته می‌شود امنیت کافی دارد. خبرگزاری آلمان گزارش داده دولت آن کشور در پاسخ به یکی از احزاب چپگرا اعلام کرده دست کم 5% از جمعیت 250,000 نفری پناهجویان افغان که تا ماه سپتامبر به آن کشور رسیدند به افغانستان بازگردانده خواهند شد. هنوز روشن نیست که آیا این اقدام به شکل داوطلبانه انجام خواهد شد یا دولت آلمان با اتکا به زور این گروه را به افغانستان خواهد فرستاد. گروهی از پناهجویان افغان به دلیل ناامنی ناشی از حملات گروه طالبان افغانستان را ترک می کنند. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در کابل را بر عهده گرفت. به گزارش رویترز، در این حمله یک بمبگذار انتحاری با موتورسیکلت خود را به خودروی حامل نیروهای امنیتی کوبید. در حمله یاد شده 4 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. در اطلاعیه گروه داعش آمده که حمله یاد شده توسط مردی به نام طلحه خراسانی صورت گرفته است. گروه مذکور عامل حمله انتحاری را شهید توصیف کرده است. افغانستان در حال حاضر با حملات گروه طالبان نیز روبرو است. به گزارش رویترز، حمله گروه داعش در کابل نشان می‌دهد که کنترل دولت بر کشور تضعیف شده است. رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید اوپک آماده نوعی از توافق کاهش تولید نفت است که اجرایش برای اعضای آن سازمان به گفته وی اجباری باشد. به گزارش رویترز، نیکولاس مادورو بعد از دیدار با محمد بارکیندو، دبیر کل اوپک، گفت که اراده کافی در بین اعضای سازمان وجود دارد تا با برداشتن گام‌های ضروری تولید نفت را به شکل اجباری کاهش دهند. ایران جدیترین مخالف کاهش تولید نفت است. مقامات ایرانی میگویند که سطح تولید نفت ایران باید به میزان قبل از تحریم افزایش یابد. قیمت نفت در سال 2014 میلادی به شدت کاهش یافت و از آن زمان بسیاری از کشورهای وابسته به درآمد نفت از جمله ونزوئلا با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. نیجریه و لیبی نیز از جمله کشورهایی هستند که تمایلی به کاهش تولید ندارند. باب کورکر، سناتور با نفوذ جمهوری‌خواه و از مخالفان پیشین توافق هسته‌ای با ایران میگوید بهتر است اقدامات احتمالی در مورد توافق هسته‌ای با ایران را سخت گیرانه و هماهنگ با متحدان اروپایی و دیگر کشورها انجام دهند. این سناتور جمهوری خواه در مورد لغو فوری توافق هسته‌ای با روی کار آمدن دونالد ترامپ به شبکه خبری CNN گفته است نقطه شروع باید این باشد که دولت ایران را مجبور کنند شدیداً به اجرای توافق هسته‌ای پایبند بماند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. ساعت 18:05 ایران و در اینجا به منزلگاه امروز. اسرائیل از روسیه خواسته تسلیحات پیشرفته در اختیار ایران قرار ندهد. مسکو اخیراً اعلام کرده درباره فروش 10 میلیارد دلار سلاح با تهران مذاکره می‌کند. یک مقام اسرائیلی می‌گوید دیدگاه‌های مسکو و تل آویو درباره تهران و حزب الله متضاد است و می‌تواند دلیل تنش‌های احتمالی باشد. آنا رایسکایا.
به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل طی نشست خبری اعلام کرد که تل آویو از مسکو خواسته تا فروش جنگنده و سایر سلاح‌های پیشرفته به ایران چشم‌پوشی کند. او تشریح کرد در حال حاضر هیچ قرارداد امضا نشده و مسکو و تهران صرفاً در این باره در حال مذاکره هستند. اما به گفته وی معاملات تسلیحاتی احتمالی باعث نگرانی اسرائیل است و تل آویو این نگرانی را به مسکو ابراز کرده. لیبرمن در این حال اذعان کرد که بسیار بعید است تل آویو بتواند از انجام این معامله جلوگیری کند. او افزود در نهایت هر کشور برای تأمین منافع خود تلاش میکند و در حالی که به گفته وی روسیه با مشکلات اقتصادی دست به گریبان است، فروش سلاح به تهران میتواند سازگار با منافع اقتصادی مسکو باشد. این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای گذشته ویکتور اوزروف عضو کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون روسیه طی سفر به تهران اعلام کرد روسیه و ایران مشغول مذاکره و فراهم کردن شرایط معاملات تسلیحاتی به ارزش حدود 10 میلیارد دلار هستند. او تشریح کرد تهران خواهان خرید سلاح‌های همچون تانک تی-90، تجهیزات توپخانه‌ای، جنگنده و بالگرد است. اوزروف در پی واکنش‌های گسترده به این خبر اعلام کرد.
ایران حقیقتاً یکی از شرکای سنتی من در همکاری‌های فنی نظامی است. اما در پیشبرد این همکاری روسیه به این اصل پایبند است که همه تجهیزات نظامی که در اختیار کشوری دیگر از جمله ایران قرار می‌گیرد با اهداف تهاجمی به کار گرفته نشود، بلکه صرفاً به تقویت توانمندی دفاعی این کشور کمک کند. هدف از همکاری با ایران نیز همین است.
جروزلم پست به نقل از اوی دیختر رئیس کمیته سیاست خارجی و نظامی کنست پارلمان اسرائیل گزارش داد تل آویو باید نگران فاصله روبرشت بین اهداف روسیه و اسرائیل در خاورمیانه باشد. دیختر که 10 روز پیش در صدر هیئت به مسکو سفر کرده بود به جروزلم پست گفت هرچند مسکو روابط مثبت با تل آویو را دارای اهمیت فراوان می داند، اما در پیش برد منافع خود در خاورمیانه حاضر است بر هر کشوری از جمله اسرائیل اراده خود را تحمیل کند. او افزود مهمترین هدف سفرمان به مسکو شرح تهدید ایران برای اسرائیل و سایر کشورهای خاورمیانه بود. اما به گفته وی نظر روسیه درباره ایران، بشار اسد و حزب الله در تضاد کامل با دیدگاه‌های اسرائیل است و این مسئله می‌تواند دلیل تنش‌های احتمالی شود. اندری باکلانوف تحلیلگر سیاسی می‌گوید مسکو نگرانی‌های تل آویو را جدی نمی‌داند.
اعتراض های تل آویو یک نمایش سیاسی است، در حالی که مذاکرات مهم روسیه و اسرائیل همواره داد و ستد پشت پرده بوده. اما با عقب نشینی های چند سال گذشته در مقابل کرملین، تل آویو اهرم های فشار خود را از دست داده و حتی اکثر امتیازی که اکنون می تواند از مسکو دریافت کند عدم دخالت نظامیان روس در عملیاتی است که اسرائیل همچنان در خاک سوریه انجام می‌دهد.
سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سوریه را از مهمترین موضوعات همکاری روسیه و اسرائیل دانست و افزود تل آویو با مسکو در تماس نزدیک است. اسرائیل عمدتاً درباره ماهیت عملیات‌های خود در سوریه توضیح رسمی نمی‌دهد، اما گزارش‌ها حاکی است که این کشور طی سال‌های گذشته اهدافی را در سوریه بمباران کرده که عمدتاً مربوط به حزب الله است و یک سال پیش پس از مداخله روسیه در سوریه برای جلوگیری از تصادم نخواسته در آسمان این کشور خط ارتباطی بین نظامیان روسیه و اسرائیل برقرار شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. دادگاه فدرال آمریکا روز سه‌شنبه علیه احمد خان رحیمی، یک تبعه افغان آمریکایی، به اتهام 4 فقره جرم از جمله استفاده از سلاح کشتار جمعی و بمب‌گذاری در نیوجرسی و نیویورک حکم کیفرخواست صادر کرد. انفجارهای سپتامبر گذشته در منهتن نیویورک 30 زخمی بر جای گذاشت. ساعتی قبل از آن بمب دیگری که رحیمی در یک محله ساحلی در نیوجرسی کار گذاشته بود منفجر شد اما کسی آسیب ندید. بنابر گزارش ها مقامات دادستانی ایالت نیوجرسی نیز اتهامات مشابهی را علیه احمد خان مطرح کردند. وی باید امروز پنجشنبه در دادگاه منهتن نیویورک حاضر شود. احمد خان رحیمی 20 سپتامبر در شهر الیزابت نیوجرسی و پس از آن که با اسلحه گرم 2 مامور پلیس را زخمی کرد بازداشت شد. در جریان درگیری با نیروهای پلیس خود وی نیز زخمی شد. زمین لرزه‌ای با شدت 4.2 درجه در مقیاس ریشتر صبح امروز منطقه مرموری در استان ایلام را تکان داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شبکه لرزنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گزارش داده این زمین لرزه ساعت 7:13:20 رخ داده است. بنابراین گزارش کانون این زلزله در موقعیت 32 عرض شمالی و 753 طول شرقی ثبت شده است. این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین که کانون مرکزی آن مرموری است رخ داد. از خسارات احتمالی گزارشی دریافت نشده است. پاکستان میگوید به معلمان و کارکنان مدارس مرتبط با حرکت فتح الله گولن دستور داده است خاک پاکستان را ترک کنند. فتح الله گولن روحانی منتقد حکومت ترکیه است که متهم به دست داشتن در کودتای نافرجام تیر ماه گذشته در ترکیه شده است. وزارت کشور پاکستان از حدود 450 نفر که معلمان و کارکنان مدارس بین المللی پاک ترکیه، پاک ترک و خانواده آنها هستند خواسته است تا پایان هفته آن کشور را ترک کنند. این تصمیم در آستانه سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به پاکستان اعلام شده است. مدارس بین المللی پاک ترک که حدود 10,000 دانش آموز دارد هر گونه ارتباط با حرکت فتح الله گولن را رد کرده و میگوید این مدارس به فعالیت خود در پاکستان ادامه خواهند داد. ساعت 18:14 در واقع نزدیک به 15 ایران. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. اینک از ایستگاه فردا به امروز پنج شنبه.